تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی اعلام کرد در دوران فتنه به سر میبریم. به گفته دادستان تهران قوه قضاییه نسبت به بستن بازار واکنش نشان میدهد. محمود احمدی نژاد نامه‌ای خطاب به پاپ نوشت. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی در این بامداد پنج شنبه 15 مهر برابر با هفته اکتبر. امروز در اردبیل، رشت، نوشهر و چالوس، بابلسر، ساری، گرگان و قزوین هوا ابری و بارانی است. در تبریز، ارومیه، زنجان، مشهد، کرمان و بم نیمه ابری و در تهران و سایر شهرهای کشور آفتابی. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. در گرمترین شهر آبادان 40 درجه بالای صفر پیش بینی می‌شود. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. حوالی ساعت 8:21 دقیقه شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی رو خواهیم شنید و در ساعت 8:26 دقیقه به همراهی فرج سرکوهی به رخدادهای هنری و فرهنگی ایران میپردازیم. در آغاز گزیده مهمترین خبرها رو میشنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد.
با سلام به شما. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی، شرعی، انسانی و قانونی را به نام دفاع از ارزش‌ها از مصادیق فتنه خوانده است. به نوشته پایگاه اینترنتی بنیاد باران، محمد خاتمی روز چهارشنبه در سخنانی با بیان اینکه در دوران فتنه به سر می‌بریم نسبت به رواج دروغ، تهمت و ناسزاگویی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز تأسف کرده است. بر اساس این گزارش، محمد خاتمی همچنین از محدودتر شدن آزادی‌ها در ایران ابراز تأسف کرد. به دنبال هشدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته ای وی با پنهان کردن اجناس در بازار اختلال ایجاد می‌کنند، دادستان تهران نیز هشدار داده است دستگاه قضایی با احتکار و بستن بازار برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد قوه قضاییه با احتکار و بستن بازار که به گفته وی باعث برهم زدن نظم جامعه می‌شود برخورد می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان با قدردانی از مواضع وی در محکومیت اهانت به قرآن، تعامل ادیان آسمانی به منظور مهار اقدامات مخرب را ضروری دانست. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مساعی مشترک در جهت تغییر آنچه آن را ساختار ظالمانه حاکم بر جهان تأکید کرده است. پیام محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه توسط حجت الاسلام محمد رضا میرتاج دینی، معاون امور حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی، تسلیم پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیک ها شد. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از انگیزه بالای بازیکنان در مسافه با برزیل خبر داد و افزود مردم ایران تشنه برگزاری دیدار مقابل تیم ملی فوتبال برزیل هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، افشین قطبی چهارشنبه شب در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار مقابل برزیل خاطر نشان کرد فاصله ها در فوتبال کاهش یافته است و اطمینان داد در صورتی که بازیکنان ایران کار گروهی خوبی را از خود به نمایش بگذارند، می توانند نتیجه ای لازم از این دیدار را کسب کنند. آکادمی نوبل در سوئد امروز پنج شنبه برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2010 را اعلام می‌کند. در بین نامزدهای دریافت این جایزه می‌توان به نام‌هایی چون شاعر کره‌ای کوآن، شاعر سوریه‌ای آدونیس، نویسنده کنیایی انگوکی واسینگو و رمان‌نویس آمریکایی کورمک مک‌کارتی اشاره کرد. در طول 6 سال گذشته 5 اروپایی و 1 ترک برنده جایزه 10 میلیون کرونی نوبل ادبیات شدند که همه آنها در اصل رمان نویس بودند، مگر هارولد پینتر نمایشنامه نویس که در سال 2005 میلادی موفق به دریافت این جایزه شد. و خبر آخر این که 62مین نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت آلمان که بزرگترین نمایشگاه کتاب و رسانه در سراسر جهان است، روز چهارشنبه گشایش یافت.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بر پایه آخرین آمار سازمان ملل متحد، 166 میلیون نفر در 22 کشور جهان از گرسنگی مزمن رنج می‌برند. صندوق بین المللی پول در گزارش 6 ماهه خود سال 2011 را سالی نسبتاً دشوار برای رشد اقتصاد جهانی می داند. نزدیک به 2 هفته است که نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعتصاب قضای خود را در زندان آغاز کرده است. همسر او در گفتگو با رادیو فردا درباره نسرین ستوده و اعتصاب قضای او برای ما میگوید. جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات سال 2010 به احمد زیدآبادی تعلق گرفت. در شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی امروز اشاره‌ای دارد به نطق مهدی بازرگان در 15 مهر 1360 و اینکه چرا نخست وزیر وقت ایران این نطق را ایراد کرد. در پایان مجله به جهان فرهنگ و هنر می‌رویم در همراهی فرج سرکوهی. آژانس‌های مواد غذایی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کردند که 166 میلیون نفر در 22 کشور جهان از برایند آنچه بحران دراز مدت مواد غذایی نام نهادند، از گرسنگی مزمن و دشواری برای تهیه مواد غذایی رنج می‌برند. WFP برنامه غذایی سازمان ملل متحد و FAO FAO سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد در این گزارش هشدار دادند که برای بهبود وضعیت معیشتی و جانی انسانها در این 22 کشور علاوه بر کمک‌های فوری باید به روش‌های دراز مدت نیز اندیشید. کیان معنوی.
به گفته برنامه غذایی و سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل، پدیده‌هایی چون جنگ، بلایای طبیعی و دولت‌های ضعیف از جمله عواملی هستند که روند سوء تغذیه را در 22 کشور مداوم و پیوسته ساختند. کشورهایی چون افغانستان، هایتی، عراق، سومالی و سودان. این دو نهاد غذایی سازمان ملل در گزارشی که روز چهارشنبه انتشار یافت میگویند یک کشور که دست کم به مدت 8 سال در موقعیت اضطراری کمبود مواد غذایی گزارش شود و بیش از 10% کمک‌های خارجی خود را به صورت کمک‌های انسان دوستانه دریافت کند، به منزله کشوری تلقی می‌شود که دچار بحران بلند مدت مواد غذایی است. بنابر گزارش دو آژانس برنامه غذایی WFP و سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل FAO، بحران طولانی مدت کمبود مواد غذایی می تواند با گذشت زمان چرخشی فزاینده داشته باشد و جبران آن نیز با گذشت زمان دشوارتر می شود. بنابر این گزارش، نسبت افراد مبتلا به سوء تغذیه در این 22 کشور و کشورهای در حال توسعه 3 برابر است. به گفته مقامات سازمان ملل، هر انسان به طور متوسط به حداقل 1800 کالری در روز نیاز دارد و در غیر این صورت به عنوان فردی دچار سوء تغذیه و یا گرسنگی مزمن تلقی می شود. گزارش دو نهاد غذایی سازمان ملل خاطر نشان کرده است که در مورد کشورهایی که به اصطلاح با بحران دراز مدت کمبود مواد غذایی روبرو هستند، علاوه بر کمک‌های فوری باید بر روش‌های دراز مدت از جمله اجرای برنامه غذایی در مدارس و تنظیم برنامه‌های تهیه غذا در محیط کار نیز تمرکز کرد. تقویت تولید کنندگان داخلی مواد غذایی در بازارها در این کشورها نیز میتواند راه حل مناسبی برای دراز مدت باشد. به گفته جیکوس دیوف، از سازمان خاربار و کشاورزی فاو و جوزت شیران از WFT برنامه غذایی سازمان ملل اکنون برای بهبود معیشت و حتی جان انسانها در این 22 کشور نیاز فوری است که بتوان این کشورها را در مسیر سازنده برای ایجاد بهبود قرار داد. کشورهای دیگر که در گزارش دو نهاد غذایی سازمان ملل از آنها نام برده شدند عبارت از آنگولا، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، کره شمالی، اریتره، اتیوپی، گینه، ساحل آج، کنیا، لیبریا، سیرالئون، تاجیکستان، اوگاندا و زیمبابوه.
بر پایه آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد، 166 میلیون نفر در 22 کشور جهان از گرسنگی مزمن رنج می‌برند. کیان معنوی گزارش می‌داد. در همین حال گزارش 6 ماهه صندوق بین‌المللی پول که روز چهارشنبه در واشنگتن منتشر شد پیش بینی کرده است که سال 2011 سالی است که در آن رشد اقتصاد جهانی کندتر خواهد شد. نادر وکیلی در واشنگتن.
در حالی که اوضاع کلی اقتصادی در سالهای 2008 و 2009 با سرعت رضایت بخشی بحران مالی را پشت سر گذاشته است، صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه اعلام کرد اقتصاد جهانی در سال 2011 رشد قابل توجهی را نخواهد داشت. مراکز و نهادهای معتبر اقتصادی جهان که پیش از این رشد اقتصادی سال جاری را در حدود 5% پیش بینی کرده بودند، اینک با واقعیت دیگری روبرو شدند. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا در حدود 2.5% و رشد سال آینده بزرگترین اقتصاد جهان از 2.3% تجاوز نخواهد کرد. پیشبینی‌های رشد اقتصادی در مورد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، میان 2 تا 3.3% در سال جاری است، اما این رشد در سال آینده به 2% کاهش خواهد یافت. گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین رشد اقتصادی سایر کشورهای اروپایی را زیر 2% برآورد کرده است. در همین حال آسیا رهبری خروج از رکود و بحران مالی را در جهان به دست گرفته است. در میان کشورهای آسیایی طبعاً چین و هند قرار دارند که به ترتیب با رشد 10.5% و 10% درخشش خاصی از خود نشان دادند. گزارش این نهاد مالی جهانی همچنین پیش بینی کرده است رشد اقتصادی چین در سال آینده به زیر 10% و رشد اقتصادی هند به زیر 9% خواهد رفت. صندوق بین‌المللی پول ضمن اینکه خواهان انتشار جزئیات برنامه‌های اقتصادی کشورهای ثروتمند شده، یادآوری کرده است که این کشورها بودجه‌های خود را در تمام زمینه‌ها کاهش دهند. هدف از پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول کاهش وام‌ها و بدهی‌های کشورهای صنعتی و ثروتمند جهان است که به طرز بی‌سابقه‌ای در یک سال گذشته افزایش یافته است.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
ساعت تقریبا 8:13 است. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، بیش از یک هفته است که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. حدود یک ماه پیش بود که این وکیل دادگستری در تهران بازداشت شد و در این مدت هنوز نتوانسته همسر و فرزندانش را ببیند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز چهارشنبه توانست در گفتگوی کوتاه تلفنی با همسرش نسرین ستوده تماس بگیرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا خندان ابتدا درباره اعتصاب قضایی همسرش خانم ستوده پرسیده است. رضا خندان در تهران:
بله، امروز ساعت 2 بعد از 18 روز بیخبری مطلق از ایشون و نگرانی های بسیار زیاد، تنها به مدت 3 ثانیه من تونستم با ایشون صحبت کنم. در واقع من هیچ صحبتی نکردم، ایشون در ظرف 3 ثانیه تونستم به من بگن که از 3 مهر ماه در اعتصاب قضا هستن و تهدید میخواستم بگن تهدید شدم. به چه چیزی نتونستن، تلفنشون رو قطع کردن. کل صحبت ایشون ظرف 3 ثانیه این بود.
آیا خبر دارین که این اعتصاب قضای خشکه یا اعتصاب قضای نوع دیگری است؟
هیچ اطلاعی از جزئیاتش من ندارم و تنها منبع خبریم همین تلفن 3 ثانیه و دقیقا همین چند تا کلمه یکی که من شنیدم. 6 کلمه ظرف 3 ثانیه صحبت کردن. منتها ایشون در آخرین تماسی که با من داشتن حدود 20 روز پیش به من گفتن که بهشون گفتم، اینجا اعلام کردم، اگر تماسای من، تلفنایی که در اختیارم میذارن و فواصلش طولانی تر از 4 روز باشه اعتصاب خواهم کرد. به این دلیل بود که من تا چند روز پیش قطع کردم، دیدم هیچ گونه تماسی نگرفتن، خبرش رو اعلام کردم که نگرانم که ایشون در اعتصاب قضا بوده باشه، چون نه همبندی دارن چون انفرادی هستن، هیچ گونه ارتباط و تماسی نبوده که مطمئن بشم که شروع کردن اعتصابش یا نه. بنابراین با احتیاط خبرش رو گفتم که احتمال اعتصاب هست و حتما هم درست بوده، منتها بر طبق گفته ایشون از اول مهر ماه باید شروع میشد که با 2 روز تاخیر از 3 مهر ماه اعتصابشون رو شروع کردن. منتها فضایی که پشت تلفن حاکم بود فضای فوق‌العاده پرتنش و پر استرسی بود و لحن ایشون پر استرس و با عصبانیت تو هم بود، معلوم بود که یه فضای درگیرانه خیلی شدیدی اونجا هست.
آقای خندان، آخرین باری که خانم ستوده همسرتون رو دیدین کی بود؟
قبل از بازداشتشون.
یعنی چند وقت پیش؟
الان 32 روزه که ایشون بازداشت هستن و در این 32 روز ما اصلا ملاقات نداشتیم، ندیدیم هیچ وقت.
ایشون وکیل دارند، وکیلشون کی هست؟ آیا خبری دارین که آیا وکیل ایشان موفق به دیدار ایشان شدند؟ پرونده در چه موقعیتی قرار داره؟
4 تا وکیل دارن، آقای جناب آقای سلطانی هستن، سرکار خانم پراکند و سرکار خانم قنوی و خانم سرکار خانم مینا جعفری، اینها وکلای پروندهشون هستن، ولی بیشتر خانم قنوی پیگیر مسائل خانم ستوده هستن و روزی که رفتن خودشون رو معرفی کنن، خانم قنوی هم به اتفاقشون رفته بودن ولی بهشون گفته بودن در مرحله بازپرسی وکیل نمیتونه حضور داشته باشه. از اون روز سالا خانم قنوی بارها مراجعه کردن به بازپرسی ولی هیچ گونه اطلاعی از کم و کیف پرونده بهشون ندادن.
بله آقای خندان، شما حتما امروز با وکیل ایشون صحبت کردین، وکیل خانم چیکار کردن و تحقیقاتشون به کجا رسیده؟
ایشون آخرین بار 3 روز پیش بود اگر اشتباه نکنم مراجعه کرده بودن به بازپرسی، همون حرفای قبلی رو زده بودن که در مرحله تحقیقات هست و هیچ توضیحی راجع به این که این تحقیقات تموم میشه و علل خصوص هم یک باری که من موفق شدم بازپرس رو ببینم و هم خانم قنوی آقای بازپرس به شدت چیز میکرد، انکار میکردن که ایشون اعتصاب قضا باشن و گفتن بهشون خیلی خوبه. روزی که این حرف رو داشتن به من میزدن و میگفتن من دیروز پریروز ایشون اینجا روی این صندلی نشسته بودن و خیلی هم حالشون خوب بود، من امروز متوجه شدم که بسیار هم حالشون بد بوده و در وضعیت خیلی ناگوار و ناجوری قرار داشته.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، درباره اعتصاب قضای همسرش در زندان به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین حال، قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات در سال جاری یعنی 2010 به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، اهدا شد. بعد از ظهر چهارشنبه، طی مراسمی در شهر هامبورگ در آلمان، اکبر گنجی به نیابت از احمد زیدآبادی این جایزه زرین را دریافت کرد. شهرام میریان.
انجمن جهانی مطبوعات 49 سال از شالوده‌ریزی شده و هر سال جایزه قلم طلایی خود را به روزنامه‌نگار برتر سال اعطا می‌کند. این جایزه زرین در سال جاری میلادی 2010 به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و مدافع آزادی و حقوق بشر در ایران تعلق گرفته است. از آنجا که آقای زیدآبادی در زندان به سر می‌برد، بعد از ظهر چهارشنبه اکبر گنجی به نیابت از وی جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات را طی مراسمی در شهر هامبورگ دریافت کرد. هیئت داوران این جایزه در بیانیه خود با اشاره به اختناق حاکم بر جامعه ایران و رسانه‌های همگانی از احمد زیدآبادی به دلیل دفاع از اصل حاکمیت قانون در ایران ستایش کرده و وی را شایسته دریافت قلم طلایی سال 2010 دانسته. در انجمن جهانی مطبوعات، روزنامه‌نگاران بیش از 120 کشور جهان عضویت دارند. احمد زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی و یا جایزه قلم طلایی آزادی دارای درجه دکترا در رشته روابط بین الملل از دانشگاه تهران است و سال 68 به این سو وارد فعالیت در گستره مطبوعات شده و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب همکاری داشته. آقای زیدآبادی 10 سال پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی دستگیر شد و به مدت 13 ماه در زندان به سر برد. در پی انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 هم آقای احمد زیدآبادی دستگیر شد و سرانجام به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. گفته می شود دلیل دستگیری آخر آقای زیدآبادی انتشار نامه‌ای سرگشاده است که وی از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. پیش از آقای زیدآبادی فرج سرکوهی 11 سال پیش و اکبر گنجی هم 4 سال پیش همین جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات نصیبشان شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
حتی موسیم به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام، امروز 15 مهر ماه مصادف است با نطق نیمه تمام و جنجالی مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران در 15 مهر 1360 در اولین دوره مجلس شورای اسلامی. این نطق دومین و یکی از 3 نطق معروف مهندس بازرگان در مجلس اول بود. اولین نطق مهدی بازرگان در 10 اردیبهشت 1360 در دفاع از اتهامات وارده بر عباس امیر انتظام معاون پیشین آقای بازرگان در دولت موقت صورت گرفت. صدای آقای بازرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس رو در اون روز میشنویم.
اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد که کسانی که بازداشت شدند یا در حین محاکمه هستند، دستگیر شدند، هیچ گونه حق حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشد و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. بنابراین بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که به انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیر انتظام ایشون
آقای مهندس بازرگان، شما توجه داشته باشید که از خودتون برای رفع اتهام بفرمایید.
دومین نطق مهدی بازرگان در 15 مهر 1360 یعنی در چنین روزی در اوج درگیری‌های مسلحانه نیروهای سازمان مجاهدین خلق و نیروهای حکومتی در خیابان‌های تهران انجام شد. این درگیری‌ها که از 30 خرداد 1360 شروع شده بود در 5 مهر با درگیری‌های خیابانی شدید طرفین اوج گرفت. در چنین فضایی مهدی بازرگان تلاش کرد در نطق خودش حکومت رو به نرمش، خیشتنداری و ملاتفت دعوت کنه. اما در حالی که طرفداران حکومت پس از استعفای مهدی بازرگان از نخست وزیری دولت موقت در آبان سال 58 نسبت به آقای بازرگان و بقیه اعضای نهضت آزادی موضع منفی و انتقادی پیدا کرده بودند، به همین دلیل نطق آقای بازرگان در 15 مهر با اعتراض و شعار مرگ بر بازرگان بعضی از نماینده‌های طرفدار حکومت روبرو شد. بعد از این جلسه فشار در درون مجلس بر مهدی بازرگان و همفکراش تشدید شد. علی اکبر معین‌فر از اعضای نهضت آزادی که اون موقع همراه با مهندس بازرگان در مجلس اول حضور داشته، فضای اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی و مهندس بازرگان رو اینگونه توضیح میده.
همون محافظینشون از جفاستارا و غیره اینا که اطراف بودن باید با فحش و دشنام اونا وارد مجلس بشیم. من با سبقان با همدتا با هم میرفتیم و فحاشی ها رو میشنیدیم و میرفتیم به کتک خوردنمون پشت تریبون مجلس کشید و اینها. ولی شما وضع مهندس بازرگان و اون حالت سلامت نفسش و غیره اینا رو نگاه بکنید و ببینید با چه وضعی وارد میشده و با چه میگذشت به ایشون، این دیگه شاید اصلا اون خاطره رو به یاد نیاریم بهتره.
البته در همون مقطع یکی از نقدایی که بعد صحبت‌های آقای بازرگان نوشته شد، سه تا سرمقاله معروف بود از محمد خاتمی، همین رئیس جمهور بعدی دوره اصلاحات، که اون موقع از نماینده‌های دوره اول مجلس و نماینده آیت الله خمینی و سرپرست روزنامه کیهان بود. با این وجود مهدی بازرگان همین مسیر رو تقریبا ادامه داد در مجلس اول و در 20 مرداد سال 62 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوم یه نطق سومی انجام داد که در این نطق انتقادات خودشو از وضع کشور ابراز کرد و نسبت به خطر ظهور استبداد در کشور از طریق برگزاری انتخابات غیر آزاد هشدار داد که صداشون هم هست و میتونیم بشنویم.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.
این نطقی که شنیدید پیش از انتخابات مجلس دوم و رد صلاحیت گسترده منتقدان حکومت بود که با حمله فیزیکی نماینده های طرفدار حاکمیت به مهندس بازرگان و گرفتن تریبون از ایشون ناتمام ماند که صداش هم هست و میتونیم در پایان بشنویم.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود.
با فرج سرکوهی وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای فرهنگی و هنری امروز. آقای سرکوهی سلام به شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، رسانه ها از برگزاری مراسمی به مناسبت 45مین سال تأسیس تئاتر سنگلش خبر دادن. تئاتر سنگلش پیش از انقلاب به مرکز تئاتر ملی ایران تبدیل شده بود و برخی از بهترین نمایشنامه‌های ایرانی از بهترین نمایشنامه‌نویسان در این سالن اجرا شد. از برنامه‌ای که قراره در این مراسم اجرا بشه میتونین برامون بگین؟
بله، این مراسم رو اعلام کردن که با عنوان 45 سال پویایی در عرصه تئاتر ملی و ایرانی روز شنبه 17 مهر ماه برگزار میکنن. بعد اعلام کردن که یک کتاب پژوهشی درباره تئاتر ملی رونمایی میشه، مجموعه‌ای از عکس‌های قدیمی تئاتر سنگلج به نمایش گذاشته میشه و از آقای محمد ورشوچی بازیگر قدیمی که در دهه 40 در تئاتر سنگلج بازی میکرد هم تقدیر میشه. اما توجه بکنیم که تئاتر سنگلج در سال 1340 بنا شد و اسمش هم بود سالن 25 شهریور. بعد از انقلاب کردن تئاتر سنگلج، چون که در محله سنگلج کنار پارک شهر که باغ سنگلج نامیده میشد بنا شده. گروهایی مثل گروهای هنر ملی، تئاتر امروز، میترا، تئاتر شهر، گروه تئاتر جوان، تئاتر مردم در اون برنامه اجرا کردن. کارگردانهای بزرگی مثل عباس جوانمرد، جعفر والی، علی نصیریان، پرویز صیاد، داوود رشیدی، بهرام میزایی، رکن‌الدین خسروی اونجا کارگردانی کردن و نمایشنامه‌هایی از اکبر رادی، ساعدی، علی نصیریان، بهرام میزایی اجرا شده. چوب دستای برزیل، بهترین بابای دنیا، آی باکولا، آی بیکولا، دیکتور زاویه ساعدی، پهلوان اکبر میمیرد بیزایی و بلبل سرگشته نصیریان، روزنه آبی، شهر قصه بیژن مفید و بسیاری از بهترین کارهای دهه 40 و 50 در این تئاتر اجرا شده. اما متاسفانه در برنامه که اعلام کردن اثری از این نمایشنامه‌های بزرگ اجرا شده و کارگردانان بزرگ و نویسندگان بزرگ نیست و به نظر میرسه که نمیخوان که در واقع این تئاتر سنگلش رو اونطور که بوده و در تاریخ تئاتر ایران نقش بازی کرده معرفی کنن. اینم بگم که پس از پیروزی انقلاب تئاتر سنگلج از اون اهمیت خودش فرود افتاد و دیگه کار بزرگی اجرا نشد. البته در هیچ عرصه‌ای کار بزرگی در هیچ سالنی اجرا نشد از جمله تئاتر سنگلج.
ارکستر بزرگ کودکان از امروز پنجشنبه در برج آزادی برنامه خودش رو آغاز میکنه. اهمیت این برنامه تا چه حد است آقای سرکوهی؟
توجه بکنیم که آموزش موسیقی باید از کودکی آغاز بشه و با شیوه علمی که برای کودکان تنظیم شده و اهمیت این برنامه در این است که کودکان برنامه اجرا میکنن به رغم همه مخالفتایی که تا حالا با آموزش موسیقی به کودکان شده. این ارکستر بزرگ کودکان پاس به رهبری ناصر نظر، همونطور که گفتین، از امروز برنامه‌اش به مدت 3 شب در مجموعه فرهنگی برج آزادی اجرا میکنه. این ارکستر البته قرار بود 16 و 17 مهر ماه به مناسبت روز جهانی کودک در تالار وحدت برنامه اجرا کنه که اجازه ندادن متاسفانه. ارکستر در 3 بخش هست. بخش اول قطعاتی بر مبنای موسیقی ردیف ایرانی در گروه نوازی دستگاه ماهور هست. بخش دوم قطعاتی که همراه با حرکت و رقص هست و بخش سوم که بسیار زیبا هست روایت داستان آرش کمانگیر با موسیقی و رقص و حرکت هست و در این بخش 100 نوازنده کودک و نوجوان به روی صحنه میان و داستان آرش کمانگیر رو روایت میکنن در قالب موسیقی. به امیدواریم بدون هیچ مانعی اجرا بشه و نوازندگان و موسیقیدانان آینده ای ما از بین همین کودکان تربیت بشن.
حافظ موسوی شاعر معاصر شخصا خبر داد که مجموعه شعرهای جمهوری که چاپ نخستینش در سال 80 انتشار یافت منتشر نخواهد شد. شما میدونین چرا؟
بله، خود ایشون گفتن که وزارت ارشاد از ایشون خواسته که بیش از 1/3 کتاب باید حذف بشه. این مجموعه شعرهای جمهوری قبلا در سال 80 هم طوری گفتین منتشر شده و وزارت ارشاد اجازه داده، اما این یک روالی هستش که گذاشتن و این هستش که کتاب برای چاپ دوم هم باید مجددا مجوز بگیره و آقای حافظ موسوی هم به حق گفته که من دیگه نمیخوام کتابم به این شکل چاپ بشه.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی. به ساعت 8:30 و پایان این مجله رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.